أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در آخر جلسه قبل عرض کردیم که با تمام شدن این مسئله 18 فصل تمتع و بحث درباره نکاح منقطع تمام شد، به دنبالش فصل جدید در وسیله نجات مرحوم آیاس ابوالحسن اصفهانی که او در حقیقت اصل در تدوین این دوره فقهی است و این چی که به ایدینا تحریر الوسیله در حقیقت تطبیق اون وسیله است با فتاوای امام، اینجا یه فصلی دارد مرحوم صاحب وسیله آیت ابوالحسن، فصل بعد از اینجا القول فی نکاح العبید والاماء. این فصل در عروه هم هست ولی نه به این ترتیب اینجا، و در عروه خیلی مفصلتر و بیشتر مطرح شده. خب در زمان صاحب عروه عبید و امام مطرح بوده در جامعه شیعه و در جامعه عراق و جاهای دیگر، حتی در قوم هم بوده مثلا اون زمان، و طبعا نیاز بوده به بیان احکام اونها. از این جهت سید فصل مشبعی داره در این رابطه، مرحوم آیاس ابوالحسن خلاصش کرده و یه تعداد مسائل بیشتر مورد ابتلاش و مطرح کرده، نه همه را.
جا از کجا می آوردن این ما؟
میرفتن می دوزیدن می شود چی می دونم؟ میرفتن می دوزیدن
می شود چه می دونم که وقت جنگ بین اسلام و کفر نبوده؟
چرا؟
نه زمان مرحوم قربه
جنگ نبوده، ولی هنوز بچه های اونا که در اون زمان های جنگ حالا بودن موجود بودن، همین الانش هم تو قوم هم بچه هایشون موجوده. بله بله. نه در اینجا ها اینطور نبود، در آمریکا و اینا اون چی که داریم در آمریکا و اروپا اونا از این قبیل زیاد دارن، ولی در این محیط های ما اینا نبودن، اینا پدر در پدر جن در جن این چنین بودن.
شما فرمود اسلام باید برداری و چیز کرد که اینا خوری آزاد بشن، این همه میدونم
در خب نشده در اگر اونا نبود اون احکام چه بسا بیشتر جامعه بودند. بله اونا هست، خیلی هم مؤثر واقع شده حتی در همون اوائل اسلام، ولی خب بعد هم بوده این جریانات دیگه. حالا از این اول صبح بخوای آقای محمدی با بد اخلاقی صحبت بکنی که نمیشه که من چی رو قبول داشته باشم؟ اینی که بوده در خارج بالاخره موضوع محقق بوده، هر چی که بوده دو مورد محقق بوده، ما که اون زمان نبودیم که حالا رو افرادش بخواید، شما مورد ابتلاتون هم نبوده که حالا بخواید باشون ازدواج کنید مثلا در اونجا. در هر حال مرحوم آیاس ابوالحسن خلاصش کرده، ولی مرحوم امام چون دیگه در دوره ای واقع شده که هیچ نبوده به کلی منقرض شدند، از این جهت اصلا این فصل رو حذف کردن و این فصل ندارن. و اما فصل بعد القول فی العیوب الموجبت لخیار الفسخ و تدلیس، به حال گفت ما برای وصل کردن آمدیم، اما از اینجا به بعد دیگه همش برای فصل کردنه. بله، همش بحث هایی که چگونگی مشکلاتی که ممکنه در یک نکاح پیش بیاد و چه امکانهایی میشه کرد، چی جایزه و چی جایز نیست. اولین فصل در رابطه با عیوبی که موجب فسخ است، موجب خیار فسخ است، یا مواردی که تدلیس واقع می شود چه احکامی خواهد داشت، همش مورد ابتلا بوده، حالا هم هست. نامسائل در رابطه با این فصل و اصل شروع این بحث، یه مقدمه ای رو عرض کنم که در حقیقت یاداوری است. اصل در همه عقود، اونطوری که شیخ علیه الرحمه در کتاب مکاسب مفصل مطرح کردند و استدلال کردند، هم در اوائل بیع و هم در اول خیارات، هر دو جا دو بحث طولانی دارد مرحوم شیخ علیه الرحمه، در این که اصل در عقود لزومه. هر عقدی مقتضای اینشی لازم باشه، الا ما خرج به دلیل. یه وقتی یک عقد را کلن دلیل میاد میگه جائزون، عقود جائزه، خب تعدادی از عقود جائزه است کلش، ماهیتش، ولی به دلیل خرج از این عموم و این اصل. یه مواردی هم پیش میاد که در خود اون عقد لازم میشود جایز و قابل فسخ، بیعه، اصل درش لزومه. یه جایش شارع میاد جعل میکنه که نه، مشتری الحیوان بالخیار الی ثلاثه ایام، یه خیار جعل میکنه اینجا اختیار فصل لمشتری الحیوان به جعل شارع، یا قبن میاد تو کار، یا عیب میاد تو کار، خیار عیب، خیار قبن و امثال اینها. اینا همه به دلیل، همه اونا هم باید دلیل داشته باشه، و به دلیل در حقیقت تخصیص میزنیم این عموم لزوم را. اوفو بالعقود میگه لازمون، مگر در اون جاها، حالا به دلیل خیار عیب، به دلیل خیار قبل، به دلیل خیار رؤیت، به دلیل هر کدوم از خیارات، به ادله خاص خودش. یکی از خیاراتم اونجاست که نه، هیچ کدوم از این وسائل نیست، در عین حال در متن عقده، حالا یکیشون یا هر دوشون شرط میکنن خیار را تا یه مدتی، با یه شرط میکنه میفروشم به شرطی که تا یه ماه خیار فصل داشته باشم، و یا عکسش مشتری بدون اینکه هیچ کدوم از اون علل وجود داشته باشه. اینم طبق عموم المؤمنون عند شروطهم بگیم بله، اینم یوجب الخیار به اون مقداری که شرط کردند. این خب مسائل روشنی است، حتما برای مردم هم خیلی فرمودید. به عنوان خیار شرط اسمش هم میذاریم خیار شرط. حالا یکی از این خیار شرط ها مثلا خیار مشروط به رد ثمنه که اون مشهور شده. بله، در هر حال میشود، ولی در مورد نکاح به خصوص در مسئله 18 مسائل عقد و نکاح در همین متن تحریر، در وسیله، در عروه، همین جاها متعرض شدن که نه، نکاح با سایر عقود تفاوت داره. نکاح هیچ خیاری درش نیست و حتی خیار شرط اگر ضمن عقد نکاح بخوان شرط کنه یکیشون زوج نسبت به زوجه یا زوجه نسبت به زوج یا هر دوشون که تا 10 روز 20 روز 15 روز مثلا خیار فصل داشته باشیم، نه، این شرط درست نیست. این مسئله رو اونجا مطرح کردیم، ادلش رو هم مفصل گفتیم، حالا متن وسیله در اونجا، در اونجا صاحب وسیله مرحوم امام در تحریر لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد نکاح، در مورد عقد نکاح شرط خیار نمیشه کرد. حالا عقد نکاح دواماً او انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجه فلو شرطاه بطل الشرط، حتی اگر ندونن مسئله رو شرط بکنن بگیم شرطتون باطل بیفایده. اضافه بر این عقدشون اون وقت چی؟ بل المشعور علا بطلان العقد ایزن، که در این صورت عقدشون هم باطل میشه به بطلان شرطه، وقیل به بطلان شرط دون العقد ولا یخلو من قوه، که ایشون خودش اینو انتخاب میکنه که نه، عقد درسته ولو شرطش باطل، بطلان شرط تأثیری در صحت و بطلان عقد نمیگذاره، که البته یه مبنایست که ایشون در همه شروط داره، شروط فاسد موجب فساد عقد نمیشود. این بیان تحریر در اون مسئله. در همون جا در عروه، البته عروه اون فصل رو نداره، یه فصلی داره فی مسائل متفرقه، اونجا اولین مسئلش همینه که میفرماید لا یجوز فی النکاح دوامن او متعتن اشتراط الخیار فی نفس العقد، جایز نیست فلو شرطه بطل، اگر هم شرط بکنه این شرطش باطله. و فی بطلان العقد بهی قولان المشهور علا انه باطلون، عقدش هم باطل میشه، ولی و عن ابن ادریس انه لا یبطل به بطلان شرط المذکور، سیدم میگه ولا یخلو من قوه اذ لا فرق بینه و بین سایر شروط الفاسده فیه، که در اونها هم مثلا میگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست،
حسابش کجاست؟ یه شرطی رو قرار میگیره در ضمن عقد، حسابش کجاست؟
حساب کجاش؟
یعنی که فرمان شما شرط فاسد،
خب
شرط فاسد کجا؟
نفهمیدم سوالتون چی شد، شرطش چرا فاسده؟ ای بابا داریم متن میخونیم، متنی رو که اونجاها شرحش رو خوندیم، بله دیر اومدی صلوات هم جا منتظه های موری بله، بحث این که این شرط باطل ادله داره، روایات داره که در باب نکاح شرط خیار هم نمیشه کرد، خیارات دیگر که هیچ کدوم نیست، خیار مثلا عیب، خیار نمیدونم غبن، خیار چین، نه هیچ کدوم از اون خیارات نیست، خیار شرط هم نیست. اون بحث صحبت در اینه که حالا اگه این کارو کرد شرط فاسدون، این خیار حاصل نمیشه، اما آیا نکاحش درسته یا نه، ایشون میگه که نه اینم مثل سایر، بله نکاحش درسته، اینم مثل سایر شروط مفاسده که موجب فساد عقل نمیشه. من المشهور الا عدم کونها، یعنی شروط فاسده مفسدتن للعقد.
خیار اشتراط
چیه منظورتون؟
خیار اشتراط نمیگیم مثلا در بیع، من کتاب
هم
با شما
فروختم مثلا یک لباس برای من بدونید. بله اینا موجب خیار نمیشه، نه در نکاح نمیشه، نه در این حیل مکرر میگیم هیچ کدام از اون خیاراتی که در باب بیع شمردن در مورد نکاح نیست. نه خیلی حالا میرسیم، اونا تدلیس بحثش پیش میاد چه احکامی داره، این فصل معدل ذالک. حالا یکی یکی ببینیم در اونجا دلیل خاصی برش داشته باشیم. حالا ببینیم و دعوا کونه هاز الشرط منافیان لمقتضی العقد به خلاف سایر شروط الفاسدت التي لا یقولون به کونه ها مفسده کما ترا، نه خلاف چیزم نیست. خب اینا عرض کردم تذکری بود پیش از ورود به بحث در این فصل، اینا رو سابقا در جای خودش مفصل اشباع کردیم، بحث رو ادلش رو از هر جهت اونجا ذکر کردیم در اون بحث. حالا وارد میشیم تو مسائل این بحث. فل عیوب الموجبت فل فعل الفعل خیار الفصل، ظاهرش اینه که بله بعضی از عیوب موجب خیار فصل میشه و تدلیس، بعضی از عیوب هم موجب تدلیسه. هر کدوم اینا احکامشون چیه؟ اما قسم اول عیوبی که موجب خیار فسخ می شود، می تواند یکی از دو طرف عقد رو فسخ کنه، نیاز به طلاق نداره، فسخ کنه. می فرمایند و هی قسمان، این عیوب دو دسته هستن، مشترکون و مختص. بعضی از عیوب مشترک بین زن و مرده، در زن باشه موجب خیار میشه برای مرد، در مرد باشه موجب خیار میشه برای زن، و بعضیش هم مختصه، عیوبیست که فقط در زن پیدا میشه در مرد پیدا نمیشه مثلا، که اینا حالا یکی یک. اما در هر جا چه اون قسم چه اون قسم، یادتون باشه طبق اصل گذشته نیاز به دلیل داره، اینی که این فصل مطرح شده برای بررسیش که حالا ببینیم در کجا چنین دلیلی داریم و در چه جاهایی توهم شده و نداریم مثلا، یا توهمش هم نیست. اما المشترک، عیوب مشترک چه در زن و چه در مرد، یوجب الخیار برای طرف مقابل. اولیش فهو الجنون، فهو الجنون. خب دو تا سوال، یک جنون چیه؟ و دو اینی که حالا اگر مردی مجنون بود زن حق فصل داره، زن مجنون بود مرد حق فصل داره، خب این یحتاج الی دلیل، دلیلش کو؟ در رابطه با مطلب اول ممکنه بگید این که یعنی چه، خب معلومه دیگه جنون جنونه، دیوانگی فارسیش، در هر قومی، در هر لسانی، در هر لهجه‌ای هم همین مطلب به یک لغتی بیان میشه. اما آیا به همین سادگی است قضیه؟ مرحوم صاحب جواهر تعبیر می کند در خود متن تحریر، تعبیر میشه و هو اختلال العقل ولیس منه الاغماء و مرض السرع الموجب لعروز الحالت المعهوده فی بعض الاوقات. جنون به معنای اختلال عقله، اما بیهوشی یا احیانا سرع که یه حالت خاصی ایجاد میکنه لحظاتی برای بشر موجب عروض اون حالت معهوده سرزده چنین نمیدونم را لغتی، این جز جنون نیست، این دفع توهم. خب یه چیزهایی ما داریم اینجا نزدیک به جنون و اینجا ممکن موجب اشتباه بشه که حقیقت جنون چیه کدومه. مرحوم صاحب جواهر اینجا مفصلتر مطرح کرده. خب آخرش هم یک جمله شیرین مشهور داره، میفرماید فالجنون هو مرض فی العقل یقتضی فساده و تعلیله عن افعاله و احکامه. عقلی افعال و احکامی داره، درک میکنه، قوه دراک است عقل، ولی جنون مرضی است که وقتی برش مبتلا شد نعوذ بالله دیگه این احکام رو نداره، دیگه این نتایج رو نداره. یقتضی فساده و تعطیله عن افعاله و احکامه، حکم نداره، کار نداره، ولو فی بعض الاوقات. گاهی ممکنه ادواری باشه، در یه مدتی در بعضی از اوقات این حالت بیاد و در بعضی از اوقات دیگر نه این حالت نباشه. از نظر لغوی مرحوم صاحب جواهر توضیح میده من الجنان، مشتق از کلمه جنانه، جنان به معنای دل قلب، یا مشتق از کلمه جن، یا مشتق از کلمه جن شده کلمه جنون. به چه حساب؟ بگیم مشتق از جنانه، جنان یعنی قلب، دل. در تعبیرات عربی مشابه این تعبیر رو به این معنا داریم، جنون یعنی بگیم دلزدگی، قلب زدگی، یک عارضه‌ای که برای اون جنان قلب پیدا می شود اونو بشه جنون گفته میشه. این زدگی و اصابت و یک حصول یک بیماری روی اون موضوع میشه، این به اصطلاح لغت براش مشتق میشه. مشابهش را مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در خیلی جاها آورده، مثلا کلمه حیا لغتا یعنی چی؟ حالا بله فارسی ترجمه میکنیم شرم فلان، ولی چرا بهش گفتن حیا؟ مرحوم طبرسی میگه یعنی حی، حیاتش زده شده، مبارزه ایست که روی حیاتش آمده. آدمی که شرمسار می شود کنه یک جزئی از زندگی و حیاتش سلب شده. چند تا مشابهش هم اونجا مرحوم طبرسی در تفسیر میاره که این لغاتی که به اصطلاح داریم نمیدونم، حالا اینم الان تحلیل، این آیات مکرری که در قرآن راجع به قوم بنی اسرائیل داریم که مرداشون رو بکشید و استحیوا نساءهم، این استحیوا یعنی چی؟ یعنی نکشید، زنده شون بگذارید. بله خیلی همین تفسیر رو کردن، معناش اینه که زنده شون بگذارید استرقاق کنید، حالا استرقاقش هم توش نیست، معناش کنده لازمش بردن سراغ اون مطلب، یا نه اونم به همین معناست، شرم زده شون کنید. و استحیون ساهم، استرقاق تو آیه نیست، زنده بگذارید. حالا استرقاق کردن اون یه مطلب دیگه نیست، مرد لغت شاید در هر حال کاری این معنا بگیم. پس جنونم مشتق از جنانه، یعنی کسی که قلبش، دلش، عقلش زده شده، مرض اصیب الهی. فالمجنون من اصیب جنانه، که همون قلب باشه، من قلبه. یا بگیم مجنون من اصابت هل جن، جن زده شده، که این تعبیر هنوزم تو فارسی هم هست. خیال میکردم آدمی که دیوانه میشه نمیفهمیدن این مرضها رو، نمیفهمن حالا با. و میگفتن این تصرف جنه، جن درش تصرف کرده، جن زده شده. و از این جهت کلمه مجنون مشتق شده از کلمه جن، یا از کلمه جن. جن به معنای پنهان، اون وقت معناش اینه کسی که عقلش پنهان شده، هیل بینه و بین عقله فستر عقله، عقلش پنهان شده، به این مناسبت گفته بشه مجنون. یعنی این لغت روزی که در عرب گفته شده به یکی از این مناسبات، حالا کدومشم هست نمیدونیم، ولی فعلا شده اسم برای یک صنف خاصی از انسان ها. و بعدش هم صاحب جواهر توضیح میده، نعم لا عبرت به سهو الکثیر از سریع و زوال، کسی که مبتلا شده به اینکه زیاد اشتباه میکنه، به قول امروزی ها آلزایمر گرفته، ممکنه برطرف بشه امثال اینا، نه این مجنون نیست. ولل اغماء الذی یکون عن هیجان المر، اغماء بیهوشی هم که در اثر یک نوع اختلالات در اخلاط، مره به معنی اخلاط نفسی انسانه، در اون هم این هم موجب جنون نیست، اسمشو جنون گذاشته نمیشه. یا اغمایی که ناشی از غلبه مرض باشه، کسی تب کرده، تبش شدید شده، منجر شده به اغما، این ربطی نداره به جنون. او نحو ذلک مما لا یصدق معه اسم الجنون و الا فلو فرز کونه على وجه یصدق علیه ذلک. بله اگر در این مواردم یه جوری بود که عرفاً برای صدق میکرد کلمه جنون، ترتب علیه حکمه، بله اگر اینجور صدق بکنه، بل لعله داخل فی مفهومه، اون جایی که این چنین حکم بکنه، نه اینکه صرفا الحاق حکمی باشد، نه داخل در این مفهوم است. و این خصف العرف به اسم آخر، ولو در عرف یه اسم دیگه هم داشته باشه، دفع توهمه که اگر در عرف بهش میگن غش کرده مثلا، ولی در واقع جنونه، منافات نداره که این جنون باشه، یه اسم دیگه هم داشته باشه. ففی قید بله، حتی ممکنه منافاتی نداره در عرف اسم دیگه داشته باشه، حتی قید الجنون به لا یکون فی عامت الاطف اطراف فطورون، تقیید زدن اون جایی که این چنین نباشه. و الیه یرجوما عن الشیخ و ابن البراج من ان الجنون زربان، دو قسم، عدهما خنق و ثانی غلبته علی العقل، یکیش خنق یعنی بسته شدن یک مسائل، و قسم دوم غلبه بر عقل من غیر حادث و مرض، و هذا اکثر که این قسم دومه. و ایهما کان فالخیار لصاحبه، و این بله حکمشونیست که اون طرف مقابل خیار فسخ داره، و این غلب عقله المرض فلا خیار، اما اگر چونچه نه در اثر یک بیماری اینطور باشه باشد خیاری نیست. فا این برع من مرضهی فلا کلام، و این زال المرض و بقی الاغما فهوک الجنون لصاحبه الخیار، که اینا رفت و فروعات. آخرش هم صاحب جواهر میفرماید و کیفکان فالجنون و فنونون، این جمله مشهور، بله انواع و اقسام داره، مصادیق مختلف داره، یکسان نیست، گاهی بله در یک قسمتی جنونه، گاهی در تمام قسمت ها جنون داره و امثال این. فالجنون و فنونون شرحی است که مرحوم صاحب جواهر داد، برای توجهتون عرض کردم که در متنم خلاصش رو در حقیقت مطرح کرده که و هو اختلال العقل ولیس منه الاغماء و مرض السرع، نه غش یا اغماء اینا جزء جنون نیست. از نظر فقهی و ما جنون یک موضوع در روایات موضوع حکم قرار گرفته، موضوعات باید به عرف مراجعه بشه، حالا یا لغت یا عرف، لغت هم باید مبین اونیست که عرفیست، باید به عرف مراجعه بشه. بله برای اینو اضافه، گاهی در عرف یک لغاتی جنبه تخصصی پیدا میکنه، باید اون صنفی که در این بار تخصص داره او تشخیص بده که این مصداق هست یا نیست. و الان معمول پزشکان روانشناس، روانکاو، پزشکانی که توی این به اصطلاح تیمارستان ها هستند، خب اونا تشخیص میدن که این دیوانه هست یا نیست. یه وقتی آدم معمولی بهشون برخورد کنه خیال میکنه خیلی آدم عاقلی هم هست، داستانها شنیدید در این رابطه، ولی بعد نه دکتر میگه نه اینجور نیست، این دیوانه است. میره تو تیمارستان میبینه یه نفر داره باش صحبت میکنه، خیلی عاقلانه حکیمانه حرفای خوب خوب میزنه، اینها با خودش میگه این بیچاره رو چرا آوردنش اینجا بدبخت رو نگه داشتن. رفت پلوی رئیس بیمارستان که بابا این آدم عاقله، این برای چی اینا، گفت حالا بیا بریم ببینیم که چجوره اینا. خلاصه وقتی میخواست ازش خداحافظی کنه یکی محکم زد تو گوشش که نه اینا. این تشخیص، تشخیص طبیب باید باشه، اون کسی که متخصص این رشته است. الان هم اینجوره، حالا اگر در دادگاه ها امثال اینها میخوان یه حکمی را مترتب کنن، اختلافی بین زن و شوهر و اقوام اونها در این مسئله واقع شده، خب میفرستن پلوی طبیب متخصصش که تشخیص بده که این دیوانه هست یا نیست. البته یه مواردی خیلی روشنه داره داد میزنه دورا دور که نیاز به این تشخیص نه، یه مواردی نه نیاز به این تشخیص دارد و مشخصش این عرف خاصه، یعنی اینهایی که طبیب این قسمت و امثال این هستن. پس بحث ما درباره این موضوع نه نیازی نیست، حالا شاید در زمان صاحب جواهر یا قبل از اون شیخ طوسی، ابن براج، دیگران، خیلی این مسائل روشن نبود و از این جهت تا اون جایی که حالا این بزرگواران عقلشون میرسید توضیح میدادن. ولی فی زمان نهازا مسئله روشنه، اون جایی که معلوم است و مبان است و عرف همه دارن داد میزنن این بیچاره دیوانه است، فهو و الا موارد تردیدش هم باید به متخصصش مراجعه بشه، تشخیص داده بشه این بیماری موقته یا نه جنونه و احکام برش مترتب بشود. پس نیازی به بحث بیشتر درباره موضوع نداریم.
قسمتی که در مورد سر توی تحریر در مورد سر،
بله
بله
بله،
قسمتی که در مورد سر فرمود،
بله
فوقشون
نیست نفهمیده جنون ادواری غیر از سرعه.
میگم توضیحی که در مورد سر داد،
بله سر میگه از جنون نیست. توضیحی که ایشون در اینجا داد و مرض السر الموجب لعروز الحالت المعهود فی بعض الاوقات، معمولا اینطوره، همینی که خودتون میدونی تجربهش میکنی چیزی منظورشه، آلتی حالتی که برای آدم های غشی پیش میاد، اون وقتی که غش میکنه کنار خیابون یه هم میفته. مرحبا به ناصر مرحوم ماتن. مرحبا به ناصر. انما کلام حالا در مورد این است که حالا به چه دلیل این حکمی که میخواید برش مترتب کنید که جنون زوج سببیت داره برای خیار زوجه، جنون زوجه سببیت داره برای خیار زوج. حالا البته اینا رو فلیکن علا ذکر من کن، این حالات گاهی قبل العقد بوده و گاهی بعد العقد عارض می شود، گاهی همراه با تدلیس هست و گاهی نیست، اینا حالات مختلف. نمیخوایم اول بحث وارد گفتگو راجع به این حالات و تواری مختلف بشیم. فکر میکنی بهتر اینه بنیاد بحث را، ادله بنیادیش را ابتدا مطرح کنیم، بعد دیگه تو این فروعش ببینیم با اون ادله کدوم میسازه. فروعش رو هم خود مرحوم سید در وسیله بعدم در تحریر دنباله مسئله ذکر کردن، هم در این مسئله و هم در مسائل بعد. طبعا ما هم به همون ترتیب پیش میریم، هر کدوم رو به دنبال متن ذکر خواهیم کرد. ولی از نظر اجمالیش یه روایت داریم، روایت علی ابن ابی حمزه، روایت یک باب دوازدهم از ابواب العیوب، آخر جلد چهاردهم در وسائل چاپ تهران این فصل است، ابواب العیوب، روایت یک باب دوازده. قال سئل ابو ابراهیم عن امرأة یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض لها جنون. حالا سائل این دوتا رو دو چیز حساب کرده، جنون یا اصیب فی عقله، بله گفته شده رافا که اصیب فی عقله هم منظور همون نوعی جنونه، ولی جنون خفیفتر، جنون خفیفتر، کم عقلی که همه هستن، این که باید کل دنیا رو بگی، یه چیزی بهش بکسل نکن که ناجور. بله یه حالتی برش پیش آمده خفیفتره. حالا شاید یه وقتی کسی جنونیش که اصلا همه عرف دارن داد میزنن دیوونه، یه وقتی نه، مثل همین مواردی که عرض کردیم، اصیب فی عقله، ولی اونطور نیست که همه عرف بهش بگن، همه گی بگن. بله از اونهاییست که طبیب تشخیص میده خب ضعیفتره. علایه ها قال، امام فرمود لها، برای اون زن فرض کرد شوهرش این طور شده، گفت لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت، اگر دلش بخواد خودشو میتونه جدا کنه از اون شوهر. لها ان تنزع ان شاءت، این معنیش چیه؟ خیار فسخه، یعنی میتونه بخواد خودش این ازدواج رو کن لم یکن اشاره کنه و بگه نه، این میشه خیار فسق. محب
بگردنش بلد نیست.
بله
محب بگردنش بلد نیست.
چه عجله کردی؟ به این دلیل که هیچ پیش مطالعه نکردی. ها خب نمیدونم به عدله اقرار العقلاء على انفسهم هم نمیتونیم تمسک کنیم آیه، چون بحث جنونه، بحث جنونه. بله آقا کی؟ چی؟ لها؟ نه این دیگه لها نیست، لها ان تنزع نفسها تموم، ظهورش اونا مقدمات اینا یه جایی دیگه داره، این لها نیست دیگه. اون لها این که با حاکم رجوع کنه، حاکم حالا تشخیص بده طلاق بده یا نده، هزار مرحله داره. بله اشکالی که در این روایت شده و نظر راسته، گفتن سندش ضعیفه، چون ناقل کیه؟ علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه چنین و چنان و چنان و چنان، بله قدهش خیلی زیاده و بالا، من اومد الواقفیه، جز پایه‌گذاران واقفیه است که حضرت رضا سلام الله علیه چقدر لعنشون کرد. ولی در این حال ما در جای خودش مکرر عرض کردیم که نه، به نظر ما این روایات معتبرون، چون همین آقای علی ابن ابی حمزه رأس الواقفیه تا قبل از شهادت موسی بن جعفر وکیل موسی بن جعفر بود، ثقه بود پلوی حضرت، و همین باعث انحرافش شد، اموال زیادی از سهم امام پلوش جمع شده بود که حالا موسی بن جعفر از زندان بیاد بیرون بره به حضرت تحویل بده. وقتی این جریان حضرت شهید شد، این وسوسه‌اش کرد شیطانو که برای اینکه این اموالو بخوره، گفت نه حضرت رضا نه نیست و موسی بن جعفر زنده است و چنین و چنان، این شد واقفیه. ولی تا اون زمان ثقه بود. روایاتی هم که از ایشون نقل شده، خب روایات شیعه نقل کردن مثلا، اینا بعید بعد از واقفی شدنش برن از اون روایت بشنوند نقل کنن بنویسن، مثلا با اون لعن وسیعی که حضرت رضا سلام الله علیه کرد. پس این روایات با اطمینان می شود گفت نقل علی ابن ابی حمزه است قبل از انحرافش، اون وقتی هنوز آدم خوبی بود، پس روایتش معتبرون. این پایه ایست که جاهای مختلف روش صحبت کردیم و بنا گذاشتیم، حالا دنباله استدلال و روایات دیگر فردا انشاءالله.